سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سراج الدین حقانی پس از چندین اظهارات انتقادی از رهبر طالبان اخیراً از رهبری و ستایش کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که اخیراً حضور زیادی در نشست‌های طالبان نداشته، روز سه‌شنبه در نشست در کابل گفت که اظهارات هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای آنها منبع آموزش و رهنمایی است. حقانی این سخنان را در نشستی که زیر نام اصلاحات و ظرفیت سازی برای رئیسان وزارت‌های طالبان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. او پیش از این در چندین سخنرانیش به گونه غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بود. حقانی در یک مورد در اواخر ماه قوس پارسال در سخنرانیش در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل بدون نام بردن از رهبر طالبان گفت که رهبری مسئولیت است و این به این معنا نیست که حرفش را برای دیگران بقبولاند. او پیش از این نیز از انحصار قدرت از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در هفته جاری بیش از 100 تن داروی نجات بخش وارد افغانستان شده است. یونیسف ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این داروها از طریق پروازهای چارتر به افغانستان منتقل شدند. به گفته یونیسف این داروها برای نیازهای فوری 2400 مرکز صحی در 34 ولایت کمک خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که این داروها با کمک بانک جهانی و برخی سازمانهای دیگر فراهم شده است. این در حالی است که اخیراً سازمان جهانی صحت در گزارش‌های مختلف از گسترش بیماری‌های گوناگون و بسته شدن ده‌ها مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی خبر داده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی از دریافت اعتبارنامه سرکنسول طالبان در دبی خبر داد. این وزارت روز سه‌شنبه 27 می گفته که مسئول دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی اعتبارنامه عبدالرحمن فدا سرکنسول طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی و امارات شمالی را پذیرفته است. با گذشت نزدیک به 4 سال از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومتی آنان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای همسایه و منطقه روابط نزدیک با طالبان دارند و دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند. هزاران فلسطینی به محلی که بنیاد خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته بود هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در رفح شهری در جنوب نوار غزه که تحت کنترل کامل اردوی اسرائیل است، پیاده یا سوار برای دریافت بسته‌های غذایی به سمت محل توزیع این بنیاد رفتند و به سمت میدانی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت هجوم بردند. بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی مورد حمایت ایالات متحده، در بیانیه اعلام کرده که در محل توزیع کمک‌ها در رفح جمعیت به قدر زیاد بود که کارکنانش مجبور به عقب نشینی شدند تا مردم بتوانند کمک‌ها را بردارند و از بروز تلفات جلوگیری شود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هجوم مردم را نشان می‌دهد که برای وارد شدن به میدان بزرگی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت، موانع فلزی را کنار می‌زنند. و اداره دونالد ترامپ برای قطع تمام قراردادهای باقی مانده فدرال با پوهنتون هاروارد اقدام میکند. طبق نامه‌ای که روز سه‌شنبه به اداره های فدرال ایالات متحده ارسال شده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد قراردادهای باقی مانده دولت فدرال با پوهنتون هاروارد را فسخ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه که از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده صادر شده و تمام اداره های فدرال دستور می دهد تا قراردادهای خود با هاروارد را بررسی و احتمالاً فسخ کنند و یا تغییر دهند. یک مقام رسمی آمریکا ارزش این قراردادها را حدود 100 میلیون دلار تخمین زده است. یک قاضی فدرال در بوستون روز جمعه به گونه معقد مانی لغو ثبت نام دانشجویان خارجی توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیش از جلسه استماع روز پنجشنبه شد. با این حال اداره ترامپ به ماموریت‌های خود در خارج از کشور دستور داده است که برنامه‌ریزی برای قرار ملاقات‌های جدید برای متقاضیان ویزه دانشجویی و تبادل بازدیدکنندگان را متوقف کنند. داشته های مهم این برنامه. چهارمین دور نشستی روند انتالیا که با حضور برخی فعالان برگزار شده بود پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست چی میگویند؟
این بحث ها دریچه را به خاطر بحث های بیشتر باز میکنه تا زمینه به خاطر مشمول شدن این بحث ها مساعد شد.
نبود اسناد اقامت، ترس از بازداشت و اخراج و مشکلات اقتصادی، روایت زنانی که از محدودیت های طالبان به ایران پناه برند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان.
در این روزهای آمد آمد اید مردم از بلند بودن بهای مواشی شکایت دارند.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می‌دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت‌ها در داخل کشور شده است.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که روسیه گفته که با حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین مقابله کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برخی از اشتراک کنندگان چهارمین نشست روند انتالیا میگویند که گفتگوها در این نشست میتواند مسیر را برای حضور همه طرف ها و یافتن راه حل سیاسی برای بحران افغانستان باز کند. آنان همچنان میگویند که در این نشست تأکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط با آینده افغانستان قرار داشته باشند. این نشست دو روزه که در شهر انتالیای ترکیه با اشتراک شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان برگزار شد، روز گذشته پایان یافت. بیشتر در این گزارش همکارم میشنویم.
شماری از اشتراک کنندگان چهارمین دور روند انتالیا گفتگوها در این نشست را گام مهم برای فراهمسازی زمینه مشارکت همه جانبه افغانها در آینده سیاسی افغانستان می دانند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس انتالیا به رادیو آزادی گفت که در مورد بحران فعلی افغانستان و راه‌های حل و شکل‌گیری نظامی که مورد قبول همه افغان‌ها قرار بگیرد، بحث‌های در این نشست صورت گرفت.
این بحث‌ها دریچه را به خاطر بحث‌های بیشتر باز می‌کنه تا زمینه به خاطر مشمول شدن این بحث‌ها مساعد شد و تمام طرف‌های درگیر در قضای افغانستان بیایند این بحث‌ها اشتراک کنند، صحبت کنند و مشترک به قضیه افغانستان، به معضل افغانستان یک رای حل همه جانبه جستجو شود.
چهارمین دور کنفرانس انتالیا زیر عنوان گفتگوهای ملی در مورد نقش جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در آینده افغانستان برای دو روز در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد و روز سه‌شنبه 27 می پایان یافت. اشتراک کنندگان شامل شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان در این نشست که از سوی مرکز دیالوگ و ترقی ژنو و شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان میزبانی شد، چالش‌های فعلی و جستجوی راه‌حل‌های ملی برای افغانستان را بررسی کردند. در اعلامیه نشر شده برگزار کنندگان آن آمده که این نشست به هدف پرداختن به نیاز مبرم برای آغاز یک گفتگوی ملی فراگیر برگزار شد و محور اصلی بحث‌های آن روی مشارکت فعال جامعه مدنی، بازیگران سیاسی، زنان و جوانان در شکل دهی به آینده افغانستان متمرکز بوده است. در عین حال دکتر زاکر حکمت، بنیانگذار انجمن آرسا، دیدبان حقوق زنان افغانستان در ترکیه و از اشتراک کنندگان نشست چهارم روند انتالیا میگوید که در این نشست تاکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط به آینده افغانستان قرار داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
این موضوع صحبت شد و فشارهای سیاسی باید از طرف جامعه جهانی روی طالبان زیادتر صورت بگیره و در تمام مذاکرات با گروه باید زنان و خانم ها محور اصلی مذاکره باید قرار داده شود.
اما حکومت طالبان پیش از این با وجود انتقادات گسترده از نحوه حکومت داری و وضع ممنوعیت‌ها بر زنان مدعی شده که حقوق همه به شمول زنان در افغانستان تأمین است و حکومت خود را همه شمول خوانده گفته که هر نوع گفتگو در خارج از افغانستان بدون حضور نمایندگان آنان بی نتیجه است. با آن هم برگزار کنندگان امیدوارند چنین نشست‌هایی بتواند زمینه ساز یک روند سیاسی واقعی و متشکل از همه اقشار در آینده نزدیک شود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان محل میگویند که درگیری میان طالبان و دهقانان محلی بر سر تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی جرم بدخشان پایان یافته، اما اعتراضات مردم محل برای سومین روز متوالی ادامه دارد. باشندگان این منطقه ادعا میکنند که در این درگیری بر سر تیراندازی طالبان یکی از آنان کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه هفته جاری پس از آن آغاز شد که طالبان قصد تخریب مزارع خشخاش را در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم داشتند که باشندگان این ولسوالی مانی آن شدند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
هرچند درگیری ها بر سر تخریب مزارع خشخاش در ولسوالی جرم بدخشان اکنون پایان یافته، اما باشندگان منطقه همچنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند و خواهان برکناری شماری از مقام ها از جمله والی طالبان در بدخشانند. یکی از باشندگان ولسوالی جرم به رادیو آزادی گفت که درگیری و اعتراضات میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر طالبان و دهقانان محلی روز یکشنبه هفته جاری به دلیل تخریب مزارع کوکنار رخ داده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی طالبان در جریان اعتراض یک باشنده محل کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته او میخواستند جسد مقتول را به عنوان اعتراض به فیض آباد مرکز ولایت ببرند، اما طالبان اجازه ندادند.
باید بدیل بر ما بیارن که بجای کوکنار مثلا ما یک جریب زمین داریم، اگر ما این گندم بکاریم پس ما چی را با فروش برسانیم و چی را بخوریم. و دیگه یک شهیدم داریم و مردم هم هنوز هم اعتراضات وجود دارد و فعلا پابرجا هست و خواستار مایی است که والی بدخشان باید برکنار شود، قاری ایوب ای باید از بین مردم انتخاب شود.
او گفت که دهقانان محلی با از بین بردن مزارع کوکنار مخالفت ندارند، اما مدعی شد که عدم تخریب این مزارع در ولایت‌های همجوار نشان‌دهنده اقدام تعویض‌آمیز طالبان در این ولایت است. عرفان الله یکی دیگر از باشندگان فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و فعال مدنی که در مورد منطقه معلومات دارد به رادیو آزادی گفت که اکنون معترضان به درخواست قاری فصیح الدین ملای دریستیز وزارت دفاع طالبان جسد این باشنده را به خاک سپردند. او گفت که نیروهای طالبان نیز روستای فرقامنج را ترک کرده و به منطقه قلعه‌تک برگشتند، اما با گفته وای دهقانان محلی هنوز به خانه هایشان برنگشتند.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستند. مردم میخواستن جنازه را دفن نکنن. با پادرمیانی قاری فصیح الدین با تماس های مکرری که داشت مردم جنازه را دفن کردن و طالبا نیروهایشان برگشتاندن در قلعه‌تک جرم است و دیگه مردم هم اونجا آمادگی دارن که در صورتی که افراد طالبا بیاین پاسخ بدن.
شماره از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که زمان دقیق و محل ثبت آن مشخص نیست نشان می‌دهد که ده‌ها نفر یک جسد را حمل می‌کنند و علی حکومت طالبان شعار می‌دهند، اما رادیو آزادی نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. با گفته مردم محل این درگیری‌ها که روز یکشنبه هفته میان مردم و اعضای طالبان به دلیل تخریب مزارع خشخاش در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم رخ داد، اعضای باشندگان این ولسوالی متوقف شد. منابع همچنان مدعی‌اند که بر علاوه کشته شدن یک تن، 7 تن دیگر نیز در این خشونت‌ها زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان در صحبت با رادیو آزادی رویداد در ولسوالی جرم را نه تایید و نه رد کرده است. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت و قاچاق کوکنار ممنوع و بر مبارزه با کشت و کوکنار تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها و یافته‌های شماری از نهادهای بین‌المللی، این ممنوعیت باعث کاهش چشمگیر کشت خشخاش شده است، اما مواد مخدر تولید شده در افغانستان هنوز هم به بازارهای بین‌المللی می‌رسد. پیش از این هم درگیری ها و اعتراضات میان دهقانان و طالبان با دلیل تخریب مزارع خاشخاش در شمار از ولسوالی های بدخشان رخ داده بود که تلفاتی نیز در پی داشته است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوالی وامای ولایت نورستان می گویند که آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی برای سومین روز متوالی ادامه دارد و تاکنون مهار نشده است. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی می خواهند که در حفظ جنگلات و مهار کردن آتش سوزی جنگلات این ولایت تلاش کنند. این در حال است که چند روز قبل جنگلات ولسوالی چوکی و منوگه ولایت کنر نیز آتش گرفت که به گفته برخی بزرگان محل هنوز هم در برخی مناطق مهار نشده است. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
در ویدیوهایی که از سوی برخی از باشنده های ولسوالی وامای ولایت نورستان از آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی به رادیو آزادی فرستاده شده است، دیده می شود که درختان آتش گرفته و آتش سوزی ادامه دارد. کریم یکی از باشندگان این ولسوالی روز سه‌شنبه 27 می به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی جریان دارد و تا هنوز مهار نشده است.
در دیگر ساحه اورلگیدن شروع شده تر دغه پوره
آتش سوزی ساحه دیگر ولایت کنر شروع شده و تا ساحه کردر ولسوالی واما رسیده است. تقریبا از 3 روز به این طرف آتش سوزی ادامه دارد. آتش سوزی زیاد شدید است. تا هنوز زیان به مردم محل نرسیده است، اما بیشتر جنگلات را از بین برده است.
جنگلات دیر تخریب کرده.
بلال یک باشنده دیگر این ولسوالی از حکومت و مؤسسات بین المللی تقاضا دارد که هر چه زودتر در مهار کردن آتش تلاش کنند تا جنگلات بیشتر حریق نشوند. او بر رادیو آزادی گفت:
او تر دیدم پوری اوس پوری اور لا بنشوی ندی اور بل دی.
تا هنوز آتش خاموش نشده است. آتش روشن است. تقریبا در حدود 1 یا 2 کیلومتر جنگلات در کوها سوخته است. جنگلات باید درست نگهداری شود. اگر درختان و بوته‌ها در این منطقه بسوزد، چاره دیگری برای زندگی مردم نیست، زیرا زندگی مردم اینجا با همین جنگلات وابسته است. حکومت و مؤسسات باید به جنگلات توجه کرده و آتش را مهار کنند.
سیریم دیتا غورو که چی باید دور مهار کنند.
محمد زمان شاکر، مدیر بخش آگاهی عامه اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان در ولایت نورستان، نیز تایید میکند که این جنگلات آتش گرفتند، اما میگوید که یک کمیته تشکیل شده و به همکاری مردم محل در تلاش مهار کردن آتش هستند.
کردر پس هبانیم در اون روز جریان لدی.
فعلا آتش در ساحه کردر جریان دارد، اما کمیته آتش نشانی به رهبری ریاست زراعت به ساحه رسیدند. از دیروز به این طرف تلاش دارند و مردم محل هم همکار هستند و خدا مهربان است که بتوانیم آتش را مهار کنیم.
بتوانی گوچیدن اون مهار کن.
مسئولان باشندگان محل در ولایت نورستان میگویند که تاکنون دلیل آتش سوزی مشخص نشده است. این در حالی است که آتش سوزی هفته گذشته در جنگلات ولسوالی های چوکی و مانوگه ولایت کنر در چندین منطقه این ولسوالی ها سبب از بین رفتن درختان در این جنگلات شد. حاجی کامل خان، یکی از بزرگان قومی در ولسوالی چوکی، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که آتش سوزی از ولسوالی چوکی به طرف ولسوالی مانوگه انتقال کرده و تا هنوز جریان دارد.
آتش که در جنگلات دیوگل مربوط ولسوالی چوکی بر روز پنجمی گذشته رخ داده بود، در ساحه‌ای که آتش بود آن ساحه کاملا از بین رفته است و آتش آن طرف کو در ساحه کورنگل به سمت ولسوالی مانوگای منتقل شده است و فعلا در آنجا جریان دارد.
این آتش سوزی ها در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعدن با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است. اما ده ها هکتار جنگل و درختان چنار در نتیجه آن آسیب دیدند. کنر و نورستان از سبزترین ولایت با پوشش انبوه جنگلی هستند که منبع اصلی چوب های مصرفی افغانستان به شمار می روند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید که حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین را عقب زده است. به گفته مقام‌های روسیه شب گذشته 112 تیاره بی‌سرنشین یا درون اوکراین را رهگیری کردند و این حملات سبب تعلیق پروازهای دو میدان هوایی در مسکو شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی،
مقام های روسیه اعلام کردند که اواخر سه شنبه و اوایل چهار شنبه با یک حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین یا درون اوکراین مقابله کردند و در نتیجه این حملات دو میدان هوایی مسکو مجبور به تعلیق پروازهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت دفاع روسیه در یک پست تلگرامی اعلام کرد که 112 درون اوکراینی در 6 منطقه مختلف در 3 ساعت منتهی به نیمه شب منهدم و رهگیری شدند. شوروال مسکو در تلگرام اعلام کرد که 12 درون که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند سرنگون شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که حدود 59 درون منطقه جنوب غربی بریانسک را هدف قرار دادند. برخی دیگر به مناطق کورسک، بلگرود و 3 نقطه دیگر شلیک شدند. این حمله پس از آن صورت میگیرد که اوکراین اعلام کرد از زمان آغاز حملات نظامی مسکو در سال 2022 با شدیدترین حملات درون‌های روسیه در 3 روز گذشته مواجه بوده است. اردوی روسیه اغلب روزها از حملات درون‌های اوکراینی خبر می‌دهد، اما به ندرت در چنین مدت کوتاهی این شدت را نشان می‌دهد. مسکو که چند صد کیلومتر از مرز فاصله دارد، اغلب هدف چنین حمله بزرگی قرار نمی‌گیرد. اما مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر به گونه فزاینده مجبور به تغییر مسیر پروازها از میدان‌های هوایی مسکو شدند. اداره هوانوردی روسیه اعلام کرده که در نتیجه حملات اوکراین محدودیت های در میدان های هوایی وانکوا و ژوکوفسکی مسکو اعمال شده است. اوکراین اعلام کرد که روسیه بیش از 900 درون را طی 3 روز تا دوشنبه به پرواز درآورده است. 13 غیر نظامی در حملات روز یکشنبه از جمله 3 کودک کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که روسیه با انجام این حملات به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی اوکراین به تأسیسات غیر نظامی روسیه پاسخ داده است.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق زنان که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به ایران پناه بردند میگویند در نبود اسناد قانونی و اجازه کار با ترس از بازداشت و اخراج روزهای دشواری را در آن کشور سپری میکنند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی به ویژه ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که برای فراهمسازی زمینه اسکان مجدد و حمایت از زنان در معرض خطر اقدامهای عملی و فوری انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان به این کشور پناه بردند، میگویند به دلیل نداشتن مدارک اقامت و اجازه کار همواره با ترس بازداشت و اخراج به سر میبرند. برخی از این فعالان حقوق زن در ایران میگویند با آنکه پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی دارند، اما گندی این روند آنان را در بی‌سرنوشتی و خطر اخراج قرار داده است. گیتی مرادی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواست تا روند پذیرش و اسکان مجدد آنان را تصریح کند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان، اینها همه مشکلاتی است که این روزها همه مردم افغانستان درگیر هستند، به خصوص زنان مدافعان حقوق زن که سازمان ملل و جامعه جهانی باید یک فکر اساسی انجام بدن و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهن.
یک فعال دیگر حقوق زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت در بیش از 2 سال گذشته به تنهایی بدون خانواده‌اش به ایران مهاجر شده و او و تعداد از همقطارانش احساس امنیت، اسناد اقامت و اجازه کار ندارند و آیندهشان در حاله از ابهام قرار دارد.
جمعان خانمای مبارز هستند که خاطر مشکلات امنیتی کابل رها کردن آمدن در ایران و اینجا هم اسناد قانونی اگر داشتن، کسایی که با مثل خودم با پاسپورت آمده بودن، پاسپورتشان از 2 الی 3 بار تمدید نشود و فعلا اونا برگشتن نمیتوند افغانستان. دیگه بعضشان حتی بدون اسناد آمده، یعنی به شکل قاچاق آمده، دیگه فعلا همه در معرض دیپورت قرار داره.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 ممنوعیت‌های جدی را بر حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار آنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی و سایر مشارکت‌های اجتماعی آنان وضع کرد. این ممنوعیت‌ها منجر به راه اندازی اعتراضات شماری از زنان در افغانستان شد، اما حکومت طالبان معترضان زن را که برای حق آموزش و مشارکت اجتماعی خود تلاش می‌کردند به شدت سرکوب و اعتراضات را ممنوع اعلام کرد. پس از آن گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، خشونت‌های فیزیکی و محدود کردن تجمعات مسالمت‌آمیز زنان به نشر رسید که گفته می‌شود پس از آن بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک کشور یا فعالیت‌های مخفیانه شدند. نهادهای بین‌المللی پیش از این با اشاره به مشکلات مهاجران افغان در کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان خواستند تا از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. اخیراً سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از اخراج مهاجران از این دو کشور به افغانستان گفته بود که آنان به دلیل تهدیداتی که با آن روبرو بودند افغانستان را ترک کردند و در صورت برگشتشان با خطرات جدی از جمله آزار و اذیت، اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و سرکوب صدایشان مواجه خواهند شد. این در حالی است که اخیراً بر علاوه پاکستان همزمان ایران نیز روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگر افغانستان در آستانه عید قربان از حکومت طالبان خواستند که از افزایش قیمت مواشی جلوگیری کند. آنان میگویند که هر سال با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این در حالی است که عربستان سعودی جمعه هفته آینده 16 جوزا را و ماستر محکمه طالبان 17 جوزا را روز نخست عید اعلام کردند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
شیدی پسونه پا کندر کسه گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسیدلو سر.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او میگوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شوه میانه پسونه تقریبا پر نظر افغانی و لظر افغانی دست پیدا کرده.
پیش از این قیمت گوشتندان متوسط 9 الی 10 هزار بود. اما حالا گرانتر شدند و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18 هزار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق آن جلوگیری شود چون با کمبود مواشی مواجه می شویم. و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دلیل هم که امکان لودیم نرخی کنترل کرسی.
در حالی که کمتر از 2 هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی میکنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال میدهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفت و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت و بیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار ریاست زراعت و بیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه 2 جوزا در وبسایت خود به نقل محمد حنیف حقمل سخنگوی این ریاست نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 می رسید از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌ها در کنار سایر بخش‌ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیاری از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم می‌گویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت‌ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود، قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، ما خودم نظامی استم، فعلا رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر صاحب، میشه در مورد بگرند تحصیلتان بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جدیانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ای تو خاطرات چیز ما نداریم که ای تو بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سید، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت‌ها کدام ماموریت‌ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت شما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اونم وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی که افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام وای نمی چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم این حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. با حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر را تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما براتان بگیم نان خوردن نظامی را براتان قصه بکنیم که بیخی ولی اگر منان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر براتان از کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سرازی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراکتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تخسیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویه وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریانه گفتم که حال ما پیشی کی بریم؟ ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگا و موتر و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و ایسیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم. بخاطر از این که با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که به ریشتفید شو آل سینما 68 سال هستم. دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم. به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبل کی این دو چند دیز میشه. به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت، شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما به خاطر از این میگم که همین خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگشت بطمان در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع از تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن را باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی را باید نفروشه، محرمیت نظامی را باید حفظ بکنه. دیگه اینی می خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظام و نظام به او طرف او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچه شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواست خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تای دیگه، و پایین هم چپلی. اینی میجا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد. همینجا
سنگر سپ امارا این بحث ها مطرح شده که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، بخاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی ایمانا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود، نظامی نه تعصبات قومی داره نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتی ها سب جدا اردو داشت، ربانی سب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود یه به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود در اردو جای بجای کردن. ولی بنام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جای اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزن هم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست ازی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ای کار نکردن. برای نظامی بیشتر از کردم که سلا حیثیت ناموس داره. ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پردار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که او سزا داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این مواردی که یاد کردیم، بحث از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم سه بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد، امی پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظام قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. ددان دروازه متقاعد موتر دولتی میه، اولاده ازی میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره، باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او را با قدرت میسازه، ولی با گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا را فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه، به مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنم. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت ما امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از این پول باید پس برای متقاعد در سالانه معاش داده شود. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه، او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که ایری سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی عشای باطی صحیح داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده، ما دیگه نالی پول از کجا کنم؟ خود ما ری سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین می کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر ازی که او وقت جزیه می گفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنیم که امیری سفیدای ما اکثریت یا زیاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا را مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او را فروختن خوردن. ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که سه روز چهار روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولادش خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایران نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فیران فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خودم اگر میزنه، من خودم با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پایم میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، من چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر سیب بنوان یا آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو با امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوق امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شود. در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در این 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تذکری افغانستان بجیب دارم، و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیدارا باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان را داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر برتان زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تا دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی دیگه. بناهن اینمی صدای ریش سفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما می سی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. امیال فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم، میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص خاطر شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. اینمی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بهتون جا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، 3000 رو پا کرام می دادم امینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امینجا دیگه. ما اینو بگیم که ما علی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروهی نیست، علی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست سوار داشتن دیگه. ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تاواره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
در دلکم خانه میل دل و سایه توست، مهربان زیب سخنهای دوست قصه من شیر من آمد رانای دوست سینه من کوچه دلکش رویای دوست عاشق داغم